20 فروردین 1399 خارج فقه القضا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. الحمد لله رب العالمین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تبریک عرض میکنم مناسبت فردا رو، میلاد خاتم الاوصیا، خاتم الاوصیا، ذخیره الهی برای اسلام و انسان. از خدای بزرگ می‌خواهیم که فرج عزیزش را مؤجل کند، ما را از بهترین یاوران و سربازانش قرار دهد، از معنویت، قداست و پاکی وجود او تابشی هم بر ما بشه انشاءالله. امیدواریم مایه روشنایی چشم حضرت باشیم، نه خدای نکرده مایه شین او. گاهی انسان صدقه ای بده برای سلامتی وجود عزیز او، جا داره. گاهی عرض کردم ما حداقل کار اینه که روزی دو رکعت نماز برای سلامتی امام زمان و برای ابراز ارادت ما به ایشون بخوانیم. روزی بر ما نگذرد که این ارتباط رو برقرار نکنیم. امام زمان نوره، مولد نوره، البته به اذن الله. ما اگر بخواهیم معنویت پیدا کنیم باید متصل به این نور بشیم. اتصالش چطور یه لامپ خاموش رو کلید میزنن متصل میشه به کارخانه مولد نور، این لامپ روشن میشه. ما هم مثل لامپ بدون روشنایی وقتی که کلید رو میزنیم دو رکعت نماز متصل میشیم به اون منبع نور. البته امام زمان هم متصل هست به نور اصلی، الله نور السماوات والارض، و دومم نداره انشاءالله. برخی از اجله درس تقاضایی از ما داشتند، من به این قصد میگم که بگم دعا کنید. میگفتن که خب شما این آیه الرجال و قوامون رو مطرح کردید و نتایجی هم گرفتید، آیا لازم نیست به نظر شما؟ یعنی به من میگفتن. حالا اونا مؤدبانه تر، من راحت تر صحبت میکنم. آیا به نظر شما مناسب نیست یک همچون کاری رو قرآن مجتهدانه صورت بگیره؟ حالا بگید گذشتگان کردند. خب همیشه خود شما میگید گذشتگان کردن، اما خیلی خیلی باقی مانده. یا این حرفایی که در الرجال زده شد خب در کدام تفاسیر هست؟ از من خواسته بودن که مثلا اجابت کنم، تاکیدم داشتن، نه اینکه شما بگی خب بله ما گاهی داریم، مثل همین چند روز گاهی داریم، نه. یه درس خوشگل، خوب، مرتب، ترجیحاً روزانه تحت عنوان تفسیر قرآن، حالا آیات الاحکامش یا کل قرآن. واقعا بگم به شما فضلا، میدونم صدا رو ده ها نفر گوش میکنن، انشالله که همه تون مستجاب و دعوه باشید. ولی حالا لابلا گاهی، مخصوصا وقتی دعا برای غیره، من خودم احساس قبل نمی کنم. عرض نمی کنم حالا ما چیزی داریم یه سر و گردن از دیگران بیشتره، ولی بالاخره حوصله بیشتری گاهی هست، گاهی نکاتی هست نخواهیم تو تعارف بیاندازیم، گاهی به هر حال نکاتی گفته میشه که این نکات جایی دیده نمیشه یا به این شکل پردازش نشده. منتها واقعش یکی همین کارها، این درسها، بحثها خارج اصول، خارج فقه و کارهای جانبی که من دارم، از طرفی هم عادت هم اینه که اگر 10 تا کارم باشه از مثلا درس کم نکنم، یعنی نظیر کسی من تو این درس ها کار میکنم که هیچ کاری غیر درس نداره. عمده پژوهش هایم هم که تابستونه، میدونی تعطیلی هاست، ولی این باعث میشه که دیگه من نتونم مثلا یک درس تفسیر خوبی رو بگذارم. یکی هم وقتی عظمت کار رو من نگاه میکنم، یعنی فکر میکنم اگر کسی تفسیر شروع کنه و بخواد رد بشه که این که شوخیه، بخواد ورود کنه، یه دفعه میبینی چند سال گذشت از سوره هم در نیومد. یعنی اینقدر کار عظیمه به نظر من که آدم میترسه ورود کنه. البته در این اواخر من به این نکته رسیدم که حالا انسان میتونه بالاخره نکاتی که به نظرش بدیع میاد بگه، حالا گفته های دیگران رو دیگه تکرار نکنه، مطالعه بکنه ولی نگه، یا دیگران مطالعه کنن. خب این یک قدری جهت دوم رو کم میکنه، از هیبت کار کم میکنه که جرأت کنیم ورود کنیم. ولی در هر صورت باز این مشکل هست، و الا من میدونم در خدمت قرآن رفتن یک ابدیت میاره. یعنی وقتی انسان کاری رو در خدمت قرآن انجام میده، این کار ماندگار میشه. حتی اگر یه موضوعی رو شما بیارید مستقلا، مثلا یه رساله بنویسید، فرضون راجع به خلقت انسان، بحثی که هست در زیست شناسی، ترانسفورمیس، فیکسیس، فلان فلان، یه وهمی نه اصلا کتابه ها ولی کسی نمیدونه، اما بعدی ها وقتی میخوان نگاه کنن چون قرآن هست، بعد به تفسیر نگاه میکنن، المیزان رو باز میکنن ببینن جناب علامه راجع به خلقت انسان، ترانسفورمیس، فیکسیس چی گفته. یعنی یک جا هست، یک موطن مشخصه، این چیز کمی نیست. از این جهت من تقاضا میکنم شما دعا کنید. من شب نیمه شعبان 14 از خود اون وجود مقدس میخوام کمک کنن که انشاءالله راه باز بشه، حالا این خارج اصول من که تمام بشه، طبیعتا ما راجع به اصول بحثی نخواهیم داشت، یا خیلی به هر حال در ضمن فقه مطرح میکنم که جا برای کاری دیگه هم باز بشه. علی‌ای حال من پیام شما رو شنیدم، تشکر میکنم، و نقل این پیام اینجا فراموش نکنید برای این بود که دعا کنید که این اسباب این کار آماده بشه انشاءالله، البته نه چندان دیر. بریم سراغ بحث. یادتون میاد علما وقتی میخواستیم آیات رو از طرف کسانی که میگفتن یکی از ادله منع تصدی قرآنه، آیات رو ردیف کنیم، ما به 4 اشاره کردیم. صفحه 188-189 اگه برگرو دارید بیارید. یکی همین آیه قوامون بود، الرجال و قوامون، که تا حالا طول کشید. خب آیه دوم و سوم و چهارم چی بود؟ بنا داریم مختصر بحث کنیم. نه این که چون حوصله‌مون سر رفته، نه، چون هر چه حرف بود در الرجال قوامون زده شد دیگه، اینجا نیاز نیست. قبلا هم میگفتم اگر اون آیه رو ما بررسی کنیم، بررسی بقیه کار سختی نیست. خب میخواد یادداشت کنید، اگه برگرم دارید 225 برگر رو جلو خودتون بذارید. از سه تا دیگه آیه ما داریم، آیه 228 سوره بقره، آیه 18 از سوره زخرف و آیه 33 از سوره احزاب و 22 تا 24 از سوره نمل. این شد 4 تا، سوره بقره، زخرف، احزاب، نمل. بله من یه اشتباهی تو شمارش کردم. بله 4 تا آیه. اولین آیه از این 4 تا چی بود؟ ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم. این آیه بود که برخی میگفتن نگاه کن آیه داره للرجال علیهن درجه، رجال بر زنان برتری دارن، درجه یعنی درجه برتری. خب میشه یه جنسی که برتری داره بره زیر دست جنسی که برتری ندارد، از اون بر بیاد جنسی که برتری ندارد زنان بشن والی و صاحب اختیار جنسی که برتری داره؟ نمیشه. این آیه رو آورده بودن برای منع تصدی زنان. حالا این تصدی قضاوت باشد، مرجعیت تقلید باشه، استانداری باشه، ریاست جمهوری باشه، رهبری باشه، هرچه باشه. پس استدلال سخت نیست. این اولین آیه بود تو این چارتای اخیر، درست؟ همینجا من دیگه جواب بدم، نقد رو نقدش کنم دیگه تا بریم آیه بعد. ببینید چه کنیم، ما مشکلی که داریم با بعضی از آقایون که فارغ از سیاق حرف میزنن، فارغ از سیاق استدلال میکنن. این آیه 228 بقره، خب ببینید آیه راجع به زنان و شوهرانه. اگر برگردیم عقب از 226 والذین یعلون من نسائهم، مردانی که ایلا میکنن، بعد میگه چه کار کنن. و این عزم و طلاق، اگر تصمیم طلاق دارند، خب فإن الله سمیع علی. بعد میگه خب حالا اگه طلاق دادند زنا عده نگه دارن، همین آیه محل بحث ما، والمطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء، و حقم ندارن اگر حامله هستن کتمان کنن. بعد میفرماید که و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، طلاق رجعیه دیگه، اگر شوهر تصمیم گرفت اولاس از دیگران. خانم در طلاق رجعی نمیتونه بگه من دیگه بر نمیگردم، میخوام یه شوهر دیگری بکنم، اون مال طلاق باینه. و لهن مثل الذی علیهن، زنان یه تکالیفی دارن، یه برخورداری هایی دارن، معیارش هم معروف بالمعروف. البته مردان درجه ای دارن، یه برتری دارن، که قاعدتا این برتری همینه که زن نمیتونه برگرده تو طلاق، ولی مرد میتونه برگرده. والله عزیز حکیم. باز الطلاق مرتان، طلاق قابل رجوع دو تا طلاقه، سه طلاقه بشه دیگه قابل رجوع نیست. فامساکن به معروف او تصریحن به احسان. بعد بحث مهریه مطرح میشه که باید اگر چیزی به زنان دادن بدند. بعد میگه اگر بار سوم طلاق صورت گرفت، اینجاست که محلل پیش میاد در آیه 230. در 231 بحث تمام شدن عده که حالا بعد چی میشه، بحث آیه بعد 232 باز بحث یه مسئله از طلاق، 233 بحث رضا هست، 234 بحث وفات، 235 بحث خواستگاری و امثال این هاست. بحث بعدی مقدار پرداخت مهریه است. 237 باز همینطور. 237 که تمام میشه فضای آیه عوض میشه. حالا با این سیاق و سبک میشه این آیه رو برد تو مطلق زنان، مطلق مردان، و بعد بحث تصدی زنان رو مطرح کرد. به هر حال ما باید فهم عرفی رو قبول داشته باشیم، سیاق رو در نظر بگیریم. ما یه گزینه ای داریم، باید بریم دلیلش رو پیدا کنیم. آقا به نظر ما استدلال به این آیه برای منع تصدی زنان تحت هر شرایطی درست نیست. خب کافی باشه، میریم سراغ آیه بعد. البته من اینجا نوشتم، ببینید ما نقش سیاق رو در آیات قرآن حد اکثری نمیبینیم. یه بحث مهمی اینجا هست که یعنی کس به ما میگه شما سیاق میاری در قرآن، آیا سیاق معتبره یا نه؟ بله روایت باشه، بله یه متن علمایی باشه، بله در قرآن سیاق رو ما قبول نداریم، مخصوصا اگر تمسک کند به برخی از استشهادات ائمه که ائمه به بعضی از آیات تمسک کردن که با سیاق مناسب نیست. نه که با سیاق مخالفه ها، فراتر از ظاهر آیه است. ما اینو در فقه و حقوق قراردادها همون جلد اول صفحه 563 تا 568 6 صفحه اینو بحث کردیم. من جای شما اعزه باشم حتما این 6 صفحه رو میبینم، چون یه روش به ما میده. ما ببینید بعد از سیر طولانی توی این مسئله گفتیم که نباید آیات رو از سیاق با صاد و غین یعنی ریخت، یعنی شکل و شمایل عرفی خارج کرد. بالاخره قرآن برای فهم عرف اومده. اگر جایی ائمه استفاده حد اکثری از آیات کردن که اونجا من نمونهشو آوردم، اون کار ائمه است و در اون موارد ما هم رو چشم میگذاریم، چون معصوم پشت کاره. اما آیا میتونیم ما کپی برداری کنیم از این رفتار؟ خیر. آیات رو لختش کنیم از قبل و بعد و بعد بخوایم ازش قاعده در بیاریم، که در اون مقاله قاعده احسان در قرآن من اونجا توضیح دادم. اصلا آقا به انسان ذهنش نمیاد که از آیه ما علی المحسنین من سبیل در بیاریم عدم زمان محسن رو. اصلا فضای آیه نمی سازه، شأن نزول آیه غیر از اینه، قبلش بعدش چندین آیه، چطور شما میخواید اینو لختش کنید، از اون به اصطلاح موتنش بیاریدش بیرون، لباسشو بکنید، کفششو در بیارید، کلاهشو بردارید، بگید خب حالا این دو. بله اگر یه جایی معصوم چنین بکنن، عرض کردم اون حجته. در واقع برمیگرده به روش شناسی استفاده از قرآن و بعد روش ائمه چی بوده، چقدر از این روش ما میتونیم بهره ببریم و چقدر نمیتونیم از اختصاصات معصومه. قبول میکنید یه پایان نامه خوبیه؟ روش شناسی استنباط احکام از آیات، روش شناسی استنباط احکام از آیات، حتی نه فقط احکام، معارف. ما هی نریم تو فقه اجتهاد بالمعنی الاخص، معارف چقدر میتونیم سیاق رو در نظر بگیریم، یعنی باید بگیریم، چقدر نباید بگیریم، روش ائمه چی بوده، نمونه ها بیاد و اینا چقدر ما میتونیم استفاده کنیم. خب اون آقا بود گفت که این از کجای قرآن در میاد، فهمود لمکان البا فمسهو برؤوسکم و برؤوسکم با. خب برای اینجا امام استفاده میکنن، ما هم میتونیم، چون با بای الساق، صرف الساق رو میگه، نداره فمسهو رؤوسکم باز کل سر رو مس کنیم، اما همه جا اینطوری نیست. و اما آیه دوم، غیر از آیه رجال که حساب نکنیم، درس امروز آیه دوم. آیه دوم چی بود؟ او من یونش فل هلیه و هو فل خسام فل خسام غیر مبین. خب میدونید این آیه در سوره مبارکه زخرفه، سوره مبارکه زخرف. بحث سر اینه که این خوش انصاف ها میان پسران رو برای خودشون قرار میدن، دختران رو برای خدا، و وقتی بشارت داده میشن به دختر، همون دختری که میگه فرزند خداست، مال خداست، حالا تعبیرهای مختلفی که داشتن، صورتش سیاه میشه. بعد میفهمد که او من یونش فل هلیه و هو فل خسام غیر مبین. اصلا اینو میاد شما میگید فرزند خدا، اون که قوی پنجه و پسر و فلانه، میگید مال خودمون، این چه تقسیمیه که حتی همش غلطه، نه پسر پسر خداست، نه دختر دختر خداست، همه مخلوق خدا هستن. خب خدا رحمت کنه مرحوم آقای معرفت رو، یه موقعی به من یه جایی بودیم میفهمود که این آیه از آیاتیست که ازش در میاد زن به درد قضاوت نمیخوره. یه دفعه میخوایم سخنرانی کنیم، بله، اما از کجای این در میاد؟ یعنی آیا در اینجا قرآن میخواد از طبیعت زنان، طبیعت جدا ناپذیر صحبت کنه، که زنان طبیعتشون اینه که یونش فلهلیه و طبیعت اینه که فلخسام غیر مبین، مثل مرد نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن مهاجه کنن، نمیتونن برن تو دل خصم، یا نه یه چیز طبیعی است که حالا اون دخترانی که اطراف اون زمان بودن زمان ممکنه عوض بشه، اصلا جنس تربیت ها عوض بشه. یادم میاد اون زمانی که ما دبستان میرفتیم، نوشته بود که نمیدونم عباس آقا وارد خانه کی شد، کوکب خانم تخمق درست کرد، عباس آقا تخم مرغ رو میخورد، هی میگو به به چقدر خوشمزه است، خوشمزه است. بعد میگفتن ولی از بس گفتن کوکب خانم تخمق درست کرد، باورشون شد که زن برای این کار خلق شده. اگر میگفتن کوکب خانم تراکتور رو روشن کرد، قطار رو روشن کرد، شاید چیز دیگه ای میشد. نمیخوام حالا حرف بعضی از جریانات رادیکال فمینیست رو بگم، ولی باید دید اینا جزء طبیعته، بعد حکم شرعی رو این طبیعت بار شده. جناب آقای معرفت کجا این آیه حکم طبیعت حکم شرعی بار شده؟ کجا؟ و ما قبلا میگفتیم اگر حکم شرعی بار شد، باز اون سهم شارعه، تو یکی از مقدمات بود، نه سهم ما. از اون طرف شما نگاه کنید، قرآن از زنانی یاد میکند که نه فقط الگوی زنان بلکه الگوی و مردان. ضرب الله للذین آمنوا امرأة فرعون و مریم ابنت عمران، یعنی زنانی که الگوی مردان هم هستن، اینقدر توانایی دارن. به هر صورت در خارجن که میرین موارد نقض زیاد داره. حالا اگر یه جا زنی نتوانست، مثل مردی که نمیتواند، خدای متعال داره بحث کفار رو میگه با اون عقاید خرافیشون که اینجوری برای و جعلوا له من عباده جزءا. یه دفعه بگیم آها خوب شد این آیه اومد، این آیه میگه زن نباید وکیل مجلس بشه، این آیه میگه زن نباید مرجع تقلید بشه، این آیه میگه زن نباید بشه فرماندار. شوخی کنیم باید بگیم روح خداوندم خبر نداره، یعنی نباید شوخی کرد که همچی چیزی برداشت. آیا صدر اسلام این برداشت رو کردن؟ یا حتی میگفتی قبول میکردند؟ چه ربطی داره؟ میریم آیه سوم، آیه غرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. زنان پیغمبر، سوره احزاب، در خانه هاتون قرار بگیرید، بیرون نیاید یا زینت نکنید، ظهور نکنید چون ظهور جاهلیت. خب این آیه چی؟ قرن فی بیوت کن، سوره، بله درست دارم میخونم دیگه، بله، قرن فی بیوت کن و در مثل جاهلیت اولا در مردم ظاهر نشید. که بعدش چه کردن؟ اومدن جنگ جمل را انداختن، پناه بر خدا، پناه بر خدا. خب این آیه مال زنان پیغمبر. بعد به قرینه ولا تبرجنه، این در واقع مفسر قرن فی بیوت کن است. نمیخواد بگه تمام زنان عالم باید در خانه بنشینن. اصلا فقیهی فتوا میده؟ یعنی این برداشت ما از این آیه بکنیم، این دیگه منع تصدی نمیکنه، اصلا منع بیرون آمدن میکنه آیه. کسی فتوا میده؟ و چیزایی که میتونید اینجا اضافه کنید، من تو برگه مفصل تر نوشتم. مال زنان پیغمبر اولا، بعد ملتزمون به فقها نیست، یه حکم ارشادیه نه مولوی. البته ما ارشادی و مولوی رو قسیمه هم نمیدونیم، منظور اینجا معلومه. یعنی نمیتونیم بگیم اینجا یه حکم تکلیفی فتوا بدیم برای همه زنان عالم. و بالاخره آیه من نوشتم گروه چهارم که مال سوره نمله. در سوره نمل یه آیه خاصی نیست، یه قصه است که جناب سلیمان وقتی سوال کرد، داشت سان میدید، فمود مالی لا ارل هدهد، هدهد کجاست؟ لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان. باید ببینم چرا غائبه، با کسی هم شوخی ما نداریم. چند لحظه گذشت، هدهد اومد، اما با بار، با پیام، و گویا به سلیمان گفت یکمی آرامتر، احد تو به ما لم تو هد به، من خبری دارم که تو خبر نداری. اون تهدید شاید اکسال عملش هم همین بود دیگه، اون تندی اینو میخواست. یکمی آرامتر جناب سلیمان، و جئت که من سبعین به نبعین یقین، یک خبر قطعی از یمن آوردم برات. از سبا، قوم سبا. فاصله سلیمان تا اونجا 3000 کیلومتر، اینجور گفتن رفت 3000 برگشت. بعد میگه من زنی دیدم که اختیار اینا رو او داشت، حاکم بود و خب اسباب زیادی در اختیارش بود، همه چیز به او داده شده بود، فول فول. و لها عرش عظیم، دیدم اون زن را و قومش رو که سجده می کنن برای خورشید، مثلا خورشید پرستند، چون بدر من دون الله، نه برای خدا. و زین لهم و شیطان و اعمالهم، اینقدر از این کارشون خوششون میاد. فسدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، الله يسجدوا لله، برای چی سجده نمیکنن برای خدا؟ خب بگیم گفتن این آیه داره ملامت میکنه قوم خانم بلقیس رو که چرا اینها زنی رو انتخاب کردن. قرآنم که داره نقل میکنه، سلیمانم که چیزی نفرمود به هدهد، خداوندم که نقل میکنه رد نمیکنه. پس ممنون کارشون اشتباه بوده. الله اکبر. خب اینا اشتباه کارشون در اون سجده برای خورشید بوده. از کجا میگید همه کارشون اشتباه بوده؟ حتی اینکه زنی، بله تعجب کرد یه زن شده اونجا حاکم. زمان نوشتم این آیه اگر، چون آخر در مجموع اینجا خانم بلقیس خیلی حرکت قشنگی میکنه. اولا میاد به مشورت میگیره بزرگان قومش رو، بعد حرکت آرام میکنه و لذا نمیاد ملک خودش رو به باد بده، بلکه در ظل سایه سلیمان قرار میگیره. یعنی این آیه اگر تدبیر این خانم رو بگه، داره تدبیر که یه زن میتونه اینجوری تو بزنگا، که خیلی از مردها اگر بودن میگفتن ابدا بگیرید ببندید بکشید. وقتی نامه، مگه همین نامه نرفت پیش خسرو پرویز از پیامبر، پاره کرد. اما نامه سلیمان میره پیش بلقیس، این کارو نمیکنه، میگه ببینیم چیه، بریم ببینیم از نزدیک. یعنی به این معنی که میبرنش، حالا من کم و زیاد نکنم آیه رو و تفسیر آیه رو، که اون پلشتی از جن گفت من میارم قبل ان تقوم من مقامک، ولی آصف ابن برخیا گفت من یک چشم قبل از اینکه چشم بازت بسته بشه میارم، قبل ان یرتد الیک طرفک. که بعد امام میگن آصف یک حرف از 73 حرف اسم اعظم پیشش بود و این قدرت رو داشت، و از اون اسم اعظم 72 حرفش پیش ماست. حالا این حرف الف ب جیم دال ه اینا که نیست. اتفاقا قرآن خیلی قشنگ تعبیر میکنه، میگه قال الذی عنده علم من الکتاب، از آصف، آصفی که بخشی از علم الکتاب پیشش بود این قدرت رو داشت. ولی وقتی که از امیر المؤمنین یاد میشه، مطابق روایات شیعه و سنی میگه من اندهو علم الکتاب، نه علم من الکتاب. پس باید بین آصف و امیر المؤمنین فرق باشه. آصف وصی سلیمان است، سلیمان پیامبر خاتم نیست، خاتم نیست، دینش هم جامع و جهانی نیست، جاودان نیست. اما وصی خاتم صاحب دین جهانی جاودان جامع باید تفاوت کند با آصف. او باید اندهو علم من الکتاب باشه، این آقا باید اندهو علم الکتاب باشه. آخرین آیه سوره رعد دیگه نگاه کنید، سوره نم رو با رعد مقایسه کنید، خیلی معارف زیبا به دست میاد. حاصل سخن این خواهد بود که از قرآن چه آیه الرجال قوامون، چه چهار آیه امروز، برای منع تصدی زنان، برای پست های کلیدی و مهم و مشوبه به ولایت نمیتوان بهره برد. پس از آیه ما میایم بیرون، مگر مثلا یه کسی بگه آقا دیگه اینقدر قبول کنید که زن مثلا نتونه بشه رهبر، نتونه بشه زمامدار اول که در هرم قدرت قرار بگیره. من اصراری ندارم بگم این قابل استفاده نیست، نمیگم حتما قابل استفاده هستا، شاید مخصوصا با توجه به ادله آتی این مقدار رو بگیم، اما از این بیام پایین تر دیگه. حالا گفتم ما گیرمون همین کاراییست که معمولا دعوا از اینجا شروع میشه، استانداری باشه، وزیری باشه، فرمانداری باشه، نماینده مجلس باشه، ایناست که معمولا محل بحثم بوده. از آیه در نمیاد، از آیات، تا انشاءالله برای روز شنبه بریم نقد سنت و روایات، یعنی صفحه 189 رو نگاه کنید و ترجیحاً برگه پیشتون باشه که هی از اونجا میخوام بیام برای این جواب، نخوام هی روایاتو، من که روایات همه رو نمیارم اینجا، از اونجا اشاره میکنم، باید کنار دستمون باشه. الحمدلله رب العالمین.